ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در صدر گزارش های ما می شنوید که ریاست جمهوری افغانستان و شورای عالی صلح این کشور از بحث‌ها و اعلامیه علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا استقبال کردند. در کنار مسائل دیگر است، نگرانی تازه شماری از نهادهای انتخاباتی و اعضای ولسی جرگه در مورد تصمیم جدید کمیسیون مستقل انتخابات نیست برایتان میگیم. آنها میگویند که تصمیم این کمیسیون مبنی بر نصب استیکر در کپی تصویر این ثبت نام رای دهنده ها زمینه را برای تقلب در انتخابات فراهم میکند. در بخش تکنیک شمشاد زدران مرا همکاری میکند. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا سرویس خبری افغانستان و جهان با همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. مقام های افغان می گویند که در هفته آینده یک دهلیز هوایی با ترکیه باز خواهد شد. در نتیجه سیلاب های شدید در مرکز بغلان شهر پلخومی تلفات جانی و مالی به مردم رسیده است. یک گروه ناظر جنگ سوریه می گوید در حملات هوایی اسرائیل بر اهداف مظنون نظامی در سوریه در هفته ای که گذشت 42 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. مقامات افغان می گویند که در هفته آینده یک دهلیز هوایی با ترکیه باز می شود. رئیس ارتباط آمد در مشاوریت ارشد رئیس جمهور در مورد بانکداری سمیر رسا امروز در کابل به خبرنگاران گفت این اقدام جز تلاش‌های حکومت افغانستان می‌باشد که می‌خواهد سطح صادرات کشور را به 1 میلیارد دلار بلند ببرد. و گفته آقای رسا این موافقت بین افغانستان و ترکیه در 2 روز دیگر به امضا می‌رسد. و می‌گوید در اولین پرواز از افغانستان به ترکیه 15 تن مال ارسال خواهد شد. انتظار می‌رود که میوه خوش، قالین، بوته‌های طبی، پوست حیوانات و تولیدات دیگر جز این صادرات باشند. آقای رسا افزود یک هفته بعد از این با عربستان سعودی هم دهلیز هوایی باز خواهد شد که در پرواز اولیان 5 تن زعفران و میوه خشک به این کشور خواهد رفت. در سالهای اخیر افغانستان دهلیزهای هوایی را با هند و قزاقستان هم باز کرده است که تا حال از همین طریق 2500 تن تولیدات افغانستان به این کشورها صادر شدند. در نتیجه سیلاب‌های شدید در مرکز بغلان شهر پلخمری تلفات جانی و مالی به مردم رسید است. سخنگوی والی بغلان محمود اخمل به رادیو آزادی گفت سیلاب امروز صبح سرازیر شد.
از اثر باریدن باران‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش در چندین ساحه شهر پلخمری که تا هنوز راپور داده شده، تعداد یک خانم شهید داریم، یک خانم زخمی و 2 طفلم تا هنوز مفقود الاثر و مدرک میباشند.
آقای اقمل می گوید به مردم خسارت مالی هم رسیده ولی معلومات دقیق در مورد آن ندارد. در همین حال خبرنگار رادیو آزادی در منطقه از قول مقامات اداره مبارزه با حوادث طبیعی خبر می دهد که گفتند بیش از 60 خانه در بعضی مناطق پلخمری تخریب شدند. به گفته خبرنگار مردم منطقه تعداد خانه های تخریب شده را بیش از 100 تخمین می کنند. مقامات می گویند که همکنون باران ها در ولسوالی های دوشی و نهرین هم دوام دارد ولی از این جهات در مورد سیلاب خبری نرسیده. و گفته آقای حکمل در صورت ضرورت برای همکاری و کمک آمادگی دارند. مسئولان ولایت غزنی میگویند که از 5 روز به این سو ولسوالی اندر این ولایت تحت محاصره طالبان قرار دارد و آنها به کمک نیاز دارند. ولسوال اندر محمد قاسم دیسیوال به رادیو آزادی گفت که خواهان کمک از مقامات مرکزی شدند. او می گوید مناطق و راه های اطراف ولسوالی از سوی دشمنان کشور بسته شده است. اگر آنها توجه نکنند حالت بدتر خواهد شد و مشکلات بیشتر. قوا بفرستند و عملیات وسیع زمینی و هوایی را شروع کنند. ولسوال اندر می گوید طالبان مسلح اکنون مناطق اطراف ولسوالی را از خانه هایشان بباشد. ولسوال اندر می گوید که طالبان اکنون افراد مناطق اطراف ولسوالی را از خانه هایشان بیرون کرده و در آنجا سنگر ساختند. از سوی دیگر مقامات امنیتی غزنی این تهدید را جدی حساب نمی کنند و آماده حملات جوابی می باشند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک گروه ناظر جنگ سوریه میگوید که در حملات هوایی اسرائیل بر اهداف مزنون نظامی در سوریه در هفته ای که گذشت 42 نفر کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا می باشد امروز اظهار داشت تلفات حملات دهم ماه می 27 نفر بود، به شمول 11 ایرانی و 6 سرباز سوریه. با گفته این اداره در حمله دیگر در نزدیکی دمشق روز نهم ماه می حداقل 15 نفر کشته شدند، به شمول 8 ایرانی. با این ارقام تعداد تلفات این حملات به 42 نفر می رسد که 19 تن آنها ایرانی بودند. سوریه اسرائیل را مسئول حملات نهم ماه می در نزدیکی پایتخت این کشور می شمارد. اسرائیل ادعا می کند که حمله دهم می در جواب حملات راکتی ایران بر اهداف اسرائیلی در بلندی های جولان انجام شده است. تا حال این شدیدترین برخورد مسلحانه بین دو دشمن جدید در منطقه به شمار می رود. صدراعظم سابق مالیزیا که حکومت ائتلافی وی در انتخابات هفته گذشته به شکست تکان دهنده روبرو شد توسط مقامات ممنوع الخروج اعلان شد. نجیب عبدالرزاق نظر به آوازه ها میخواست با همسرش امروز عازم اندونزیا شود، ولی تعداد زیاد مردم در پیشوری میدان هوایی کوالالامپور جمع شدند که مانع سفر وی شوند. او متهم است که در یک ماجرای چند میلیارد دلاری دست داشته است. بعد از این خبرها امروز رزاق استعفای خود را اعلان کرد و همچنان رهبری حزب سیاسی سازمان ملی مالیزیا و جبهه ائتلاف ملی این کشور را ترک نمود. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان تشکر. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان و شورای عالی صلح این کشور از بحث‌ها و اعلامیه علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا استقبال کردند.
برای اولین بار است که علمای بسیار قوی، بسیار متبحر پاکستانی رسماً از دایره صلح حمایت و پشتیبانی میکنند، بر افرادگری و بر ترور و تروریستی نفرین میفرستند.
در این مورد با یک تحلیلگر مسائل سیاسی هم صحبت کرده ایم.
باید میگفتم که هر نوع جنگی که در افغانستان به شمول حملات انتحاری صورت بگیره این کنفرانس تقبیح میکنه.
شماری از نهادهای انتخاباتی و اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر نصب استیکر در کاپی تذکره این ثبت نام رای دهنده ها زمینه را برای تقلب در انتخابات فراهم میکند.
ممکن از این امکان تقلب و سوء استفاده زیادتر باشد.
نو دا معنی چه دا انتخابات بده تقلب ندکی و دا انتخابات بنه انتصابات بی.
در مسائل منطقه و جهان از تنش لفظی میان ایران و اسرائیل برایتان میگیم. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. ارگ ریاست جمهوری افغانستان و شورای عالی صلح این کشور بحث ها و اعلامیه علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزی را برای موفقیت پروسه صلح افغانستان مهم میدانند. ده ها تن از علمای دینی این سه کشور دیروز در یک نشست در شهر بوگور اندونزیا در مورد جنگ و خشونت از دیدگاه اسلام به بحث و گفتگو پرداختند. یک معاون شورای عالی صلح امروز به رادیو آزادی گفت از این بحث ها استقبال میکنند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که تصامیم نشست علمای دینی سه کشور در اندونزیا منجر به کاهش جنگ و تأمین صلح در افغانستان گردد. مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا میگوید که در این نشست جنگ جاری در افغانستان ناجایز خوانده شد و این با گفته ای وی یکی از تصامیم خوبی بوده که اتخاذ گردیده است. آقای سلیم روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار علمای دینی افغانستان و اندونزیا، علمای دینی پاکستان نیز برای اولین بار بر ضد جنگ و حمایت از پروسه صلح افغانستان سخن زدند.
برای اولین بار است که علمای بسیار قوی، بسیار متبحر پاکستانی رسما از دایره صلح حمایت و پشتیبانی میکنند، بر افرادگری و بر ترور و تروریستی نفرین میفرستند، انزجار خود اعلان میکنند. ای در ذات خودش من فکر میکنم که یک دستاورد بسیار خوبی هست و در عین حال ما را امیدوار میسازه به آینده موفقیت روند صلح در افغانستان.
وی همچنان میگوید که علمای دینی پاکستان در نشست اندونزیا وعده دادند که با طرفهایی که در شعله‌ور ساختن جنگ در افغانستان نقش دارند نیز صحبت خواهند کرد. نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا روز جمعه در شهر اوگور اندونزیا برگزار گردید. در این نشست قطعنامه 12 فقره نیز صادر شد که در آن به گفته مولوی محمد قاسم حلیمی، عضو و سخنگوی شورای علمای افغانستان، مخالفت با صلح مخالفت با احکام الهی خوانده شده است. در قطعنامه از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته شده که مطابق احکام اسلامی به مذاکرات مستقیم صلح حاضر شوند. علمای دینی سه کشور همچنان موقف صلح رئیس جمهور غنی را تایید کرده و تفاهم را بهترین راه حل چالش‌های کنونی در افغانستان خواندند. طالبان با این نشست مخالفت کرده و آن را کم اهمیت و نمایشی خواندند.
در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نشست مشترک علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا را در راستای ختم جنگ تحمیل شده بر افغانستان و تأمین ثبات در منطقه با ارزش میخواند. ریاست جمهوری افغانستان عصر امروز در یک اعلامیه گفته است که از سایر علمای دینی جهان اسلام میخواهد که نقششان را در زمینه محو دهشت افغانی، تشدد و افراطیت و تأمین صلح در افغانستان و منطقه ایفا کنند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان سیاسی هرچند نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا را که دیروز در شهر بوگور اندونزیا برگزار شد مهم می‌دانند، اما می‌گویند که نتایج مثمر بر تأمین صلح در افغانستان نخواهد داشت. ودیر صافی، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، یکی از این کارشناسان است. نسیم شفق با آقای صافی از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز نظرش را در مورد اهمیت و موثریت این نشست پرسیده است.
در کنفرانس اسلامی بعد از مملکت اندونزیا افغانستان و پاکستان در اندونزیا دایر شد، طور که لازم بود یا افغان ها توقع داشتن او قسم یک فیصله های یا اعلامیه صادر نشده. امبتها یک اعلامیه که حملات انتحاری مطابقت با اسلام نداره یا خلاف اسلام است یا در اسلام حرام است، یک قسم یک فیصله کردن. خب این خب همه می فهمند که حرام است، اما با افغانستان چی پیام بره این مجلس اسلامی داده؟ صرف نمی خبر عمومی و بسیار عام گفتن که با در افغانستان صلح می قایم.
بله استاد،
فکر میکنم هنوز نشده.
بله استاد، این گفتگو یا این نتایج از این نشست چقدر میتونه پروسه صلح افغانستان را کمک کنه؟
خویی که یک صدا میکنن که با صلح هم بخواهیم، اما ترتیبات و پلان عملی بر از او فیصله نکردن در این مجلس و پیشنهاد نکردن. مثلا اولی یه طور بود که علمای پاکستان باید بگفتن که با طالبان شاگردان ما بوده، با در مدرسه با درس خونده، ما یارم بشناسیم، ما همراه بالایشان یک تاثیر روحانی داریم، ما کوشش خود کردیم که همراه از اینا اقلا صحبت بکنیم و تلاش خود را بخرج بدیم که اینا حاضر شوند به اینکه با مخابات دولت اسلامی افغانستان با مذاکره بشینند تا صلح برسه. این وعده بکردن که نکردن و حتی این هم نگفتن که اگر از دست با چیز دن بیاییم با صلح را بخواهیم، مگر از حکومت خود در پاکستان بخواهیم که اگر اینا تأثیرات بر تابل با داره او را با طرف افغانستان بچنن. اصلا در مورد تکنیک و عملی ساختن صلح در اون طرف چیزی گفته نشد، صرف تایید کرد که با صلح بخواهیم.
بله استاد، به نظر شما یک دو سه کدام مواردی است که باید روی از او بحث می شد، تصمیم گرفته می شد که می تانست بسیار در رابطه به تامین امنیت در افغانستان کمک کنه؟
تشکر، خوب سوال کردید. اول باید که این کنفرانس تقبیح بکرد عملات موجود در افغانستان، نه تنها این که به صورت عموم بگویند که عملات انتحاری در اسلام حرام است، بلکه باید بگفتند که هر نوع جنگی که در افغانستان با شمول عملات انتحاری بر ضد حکومت اسلامی افغانستان صورت بگیره، این کنفرانس تقبیح میکنن. دومی که کسایی که در پاکستان هستن و اونا طالبای افغانیستن، اینا را ما خواهش میکنیم و که باید در مذاکره پیش بیان و بالای میز مذاکره با طرف افغانستان بشینن و این کنفرانس سعی به خرج بدن. سیومی که باید میگفتن که اگر علمای اکثر کشور در یک صفحه قرار دارن در مورد وضع در افغانستان و با صلح بخواهیم و در عین حال از حکومتهای خود با خواهان هستیم که در این را تلاش لازم به خرج بدن.
صحبت بود با ودیر صافی، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل. اینجا رادیو آزادی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:16 عصر با وقت افغانستان است. رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج از هفت شام تا هفت صبح نشرات دارد. گزارش ها را در برنامه حاضر از رادیو آزادی ادامه می دهیم. تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نگرانی های شماری از نهادهای انتخاباتی و برخی از اعضای ولسی جرگه را به همراه شده است. این کمیسیون تصمیم گرفته است تا پس از این در کپی تذکره این ثبت نام رای دهنده ها استیکر نصب شود. رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا امروز به رادیو آزادی گفت این اقدام سبب تقلب در انتخابات می شود. برخی از اعضای ولسی جرگه به این باورند که این کار مشروعیت انتخابات را زیر سوال می برد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
نصب استیکر در کپی تذکره ها با واکنش نهادهای ناظر انتخاباتی روبرو شده است. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت با این اقدام یک شخص می تواند چند بار و در چند مرکز رای بدهد.
تصمیم آخر بدون شک در جامعه تا حد نگرانی را به بار آورده که ممکن از این امکان تقلب و سوء استفاده زیادتر باشد. اگر در این انتخابات هم سطح آسیب پذیری و نوعیت فساد بالا باشد، مثل که حالا هم رقم اشتراک کنندگان در پروسه ثبت نام رای دهندگان بسیار پایین است، ممکن در بعدها بسیار پایین بیاید.
وی تاکید دارد باید میکانیزم جلوگیری از تقلب از سوی کمیسیون روی دست گرفته شود. به گفته وی ایجاد بانک معلوماتی و نظارت دقیق و به موقع میتواند پاسخگوی این نگرانی ها باشد. اخیراً اعلامیه‌ای از سوی ریاست جمهوری به نقل از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسید که گویا به خاطر پاسخ به نگرانی‌های مردم این کمیسیون تصمیم گرفته است که در صورت تقاضای مراجعه کننده روی کپی تذکره استیکر نصب گردد. بدون بالان برخی گزارش‌های نشر شد که گویا برخی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در این تصمیم شریک نیستند. این تصمیم در حال اتخاذ می شود که برخی از شهروندان کشور نصب استیکر در تذکره هایشان را خطر بزرگ امنیتی برایشان خواندند و علاقه برای شرکت در این پروسه نشان ندادند. بر اساس گزارش ها این نگرانی سبب کاهش میزان مشارکت مردم در روند ثبت نام رای دهندگان شده بود. کمیسیون مستقل انتخابات به همین دلیل پنجشنبه گذشته روند ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات را تا یک ماه دیگر تمدید کرد. خواستیم در پیوند به نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی نظر کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. با این همه برخی از اعضای ولسی جرگه نیز با نصب استیکر در فوتوکپی تذکره مخالفت دارند. عبدالقادر زازای وطن دوست یک عضو این جرگه در جلسه عمومی چنین گفت: به این معناست که انتخابات پر از تقلب خواهد بود. البته انتخابات نه بلکه انتصابات خواهد بود. با این اقدام یک نفر می تواند در دهها مرکز ثبت نام کند. برخی دیگر از اعضای این جرگه از جمله فکوری بهشتی تاکید بر ایجاد بانک معلوماتی دارد، زیرا به گفته وی بانک معلوماتی می تواند جلو هر گونه فساد و تقلب را بگیرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
از جاری شدن سیلاب در چند منطقه شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان خبر داده شده است. به گفته مقام ها در نتیجه این سیلاب چندین خانه تخریب شدن. بیشتر در این گزارش از بشیر احمد غزالی بشنوید.
این سیلاب بیشتر بخش‌های را که منازل در دامنه سیل برها داشتند تخریب نموده و در برخی نقاط دیگر این ولایت نیز مانند بخش‌های از ولسوالی دوشی آسیب‌های جدی را دیدند. آنهایی که در این سیلاب همه چیزشان را از دست داده اند میگویند:
دوست ما سم در نظر ماشین دست در اصول البته افتاش خانم ها تخریب کردن مشمان براچل بوده که مطور سراچه بارو بوده یک دو نفر زخم برداشته یه چیزی نمانده. ما از حکومت میخواییم که با ما کمک های زیاد بگیم وقتی که خانم هم سمارو برسه
خود من سری بام بوده بی وقت فرفره کرد بایچاره که دو سری بام کشیدم در کوه تنها کور در کوه بودم دم ها نجات دارم خلاص حزمت بیرین روغن فیسه هر چیز بوده کل خانه مرا
از خانه کلی سای مرا بوده چی نمانده.
محمد نصیر کهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان آخرین آمار از تخریبات این سیلاب را چنین بیان میکند و میگوید:
سیلابی که سرازیر شده در چهار استقامت شهر پلخمری مشکلات را خلق کرده، از جمله در پل آیندره کوچک است، در پل قصابی کرکر و صدکوتی شهر پلخمری که رابرو ابتدایی ما نزدیک به 60 اضافه تر از 60 خانه را میگن تخریب کلی و قسمی باشد. تلفات تا هنوز یک نفر زخمی داریم، یک نفر دیگر راپور شهادت است که تاروش تایید نشده.
و اما مردم این رقم را بالاتر از گفته های آقای کهزاد می دانند. رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان می گوید آمادگی های کامل را برای رسیدگی به این مردم دارند و به زودی آن را در اختیارشان قرار می دهند.
که ما همین لحظه جلسه حالت اصرار را دعوت کردیم، همین لحظه که برم انشاءالله تیمیرم توضیح فکرم که بیان به ساحه و به کسایی که خانه و کاشانشان از دست دادن انشاءالله همون کمک های ابتدایی را میکنیم، بعد به ادامش یاری که لازم است برشان رسانده بشه.
در این سیلاب که قبل از ظهر روز شنبه جاری شد برای ساعتها شهرهای شمال کابل در پلخمری و دوشی نیز مسدود شده بود و این در حال است که سال قبل و یک سال پیش از آن نیز دقیقا در همین تاریخ 21 ثور سیلاب بخشهای از این شهر پلخمری را کوبید و حتی تلفاتی هم بر جای گذاشت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. ساعت 5:22 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه را داریم و درست ساعت 5:30 فشرده خبرها پیشکش می‌شود.
رادیو آزادی.
حالا هم از تنش لفظی میان اسرائیل و ایران برایتان میگیم. ایران و اسرائیل پس از تبادله پرتاب راکت درگیر تنش لفظی شدند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
رهبر مذهبی ایران هشدار داد که اگر اسرائیل به تهدید ایران ادامه دهد این کشور یهودی نابود خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای در خطبه نماز جمعه دیروز هشدار داد که اگر اسرائیل پس از این بالای موازی ایرانی ها در سوریه حمله کند ایران شهرهای تل ابیب و ایفای اسرائیل را هدف حملاتشان قرار می دهند. پس از این اظهارات رهبر ارشد مذهبی ایران وزیر دفاع اسرائیل نیز هشدار داد و از دمشق خواست تا به قماندان نیروهای قدس ایران جواب رد دهد. وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر سوریه به حضور نیروهای نظامی ایران پایان ندهد بشار اسد رئیس جمهور سوریه به گفته وی با مشکلات و صدمات زیاد مواجه خواهد شد. افگار لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل گفت اسد باید به خصوص مراقب قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس ایران شاخه‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور باشد که عملیات خارج از مرزهای ایران را نظارت می کند. اردوی اسرائیل گفت در حملات اخیر این کشور بالای موازی ایران در سوریه مکانهایی که استخبارات ایران لوجستیک و وسایط این کشور استفاده می کردن هدف قرار دادند. اسرائیل روز پنجشنبه ایران را با فیر راکت از سوریه در مناطق اشغالی جولان در اسرائیل متهم نمود و این اولین بار بود که ایران اسرائیل را مورد حملات راکتی قرار داد. اسرائیل در عکس‌العمل با پرتاب راکت ها از سوی ایران دست به حملات شدید هوایی بر سوریه زد و گفت اردوی این کشور تقریبا تمامی زیربناهای نظامی ایران در سوریه را مورد حمله قرار داد. ایران روز پنجشنبه اتهامات اسرائیل را در ارتباط به حملات نیروهای نظامی ایران از سوریه ساختگی و بی‌بنیاد خواند. همزمان با این، حزب الله برجسته‌ترین متحد ایران در لبنان به این رد و بدل کردن الفاظ تند پیوست. این گروه روز پنجشنبه هشدار داد اگر چنین حملات از سوی اسرائیل بر مواضع در سوریه تکرار شود، هر دو کشور اسرائیل و امریکا به اقدامات تلافی جویانه رو براخواهند شد. ناظران میگویند در حملات راکتی هفته‌های اخیر اسرائیل بر اهداف در سوریه ده‌ها جنگجوی سوریه، ایران و حزب الله کشته شدند. نبیه برای رئیس پارلمان لبنان وابسته به گروه حزب الله در مصاحبه گفت حدود 1000 سرباز آمریکایی مستقر در شمال شرق سوریه که در مقابل گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش می جنگند ممکن است به خطر مواجه شوند. در این حال قصر سفید روز چهارشنبه بار دیگر تقاضای خود را تکرار کرده گفت ایران باید اقدامات غیر مسئولانه خود علیه متحدین امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را متوقف نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
5:26 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. هندی ها با اجرای یک رقص جالب ریکارد تازه در جهان قائم کردند. این رقص با جاروب اجرا شد و در آن بیش از 700 تن به صورت همزمان و یکسان رقصیدند. جاوید نعیمی گزارش در همین مورد تهیه کرده است.
برنامه رقص با جاروب جزء از فرهنگ پاک نگه داشتن شهر در هند برپا شد. 737 تن به صورت همزمان در شهر سورت هند رقصیدند و این کارشان ثبت کتاب ریکاردهای گینس شد. حداقل تعداد برای این نمایش 250 تن اعلان شده بود، اما تعداد نزدیک به 3 چند شماره تعیین شده رسید. سواب نلدانگ ریکر، یک مسئول در کتاب گینس، ریکارد تازه جهانی را اعلان کرد.
This record was never done before. That's why the minimum requirement.
این ریکارد در گذشته ثبت نشده بود. حداقل درخواست ما 250 تن بود و حالا 737 تن به صورت موفقانه رقص را با جاروب اجرا کردند که ریکارد تازه‌ای جهانی شد.
They have set a new record for the largest broom dance.
هند بیش از 1.2 میلیارد تن جمعیت دارد و گفته می شود که سالانه 186 هزار کودک در نتیجه بیماری های ناشی از کثافات و نبود آب آشامیدنی صحی جان می دهند. حالا برنامه نمایشی قرار است در شهرهای مختلف هند به اجرا گذاشته شود تا مردم بیشتر به پاک نگه داشتن کشورشان توجه کنند.
دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تا 2 دقیقه دیگر فشرده خبرهای مهم را داریم.
پیام ها و نظریات شما
۱۰۰% مردم طلا و برفت بسیار درد همه از طرف طالب داره. این عدیده باید گستانه شده. بسیاری مردم هست که توسطی از اون مردم ها آواره هست. بسیاری مردم هست که از طرف از اون مردم در وخای اقتصادی و جان خود از دسته باید بیره دولت توجه خاص داشته باشه.
من از ولایت پکتیکا صحبت میکنم، چرا که مدرای مرکز شهرم تا غزنی امنیت نمیشه. هر روز جنگ، هر روز آدم کشی، روزی 3-4 نفر از اردو، از امنیت ملی، از پلیس، طالبات هم میکنن، سر میبرن. چرا دولت امنیت از این نمیگیره؟ چرا دولت سر توجه درست نمیکنه؟ طبقه قدر به امنیتی دیگر، طبقه دولت توجه نمیکنه. خواهش میکنیم که یک توجه جدی سر از این گرفته شود.
پیام شما نظر شماست.
پنج و نیمه عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم همکارم سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقامات افغان میگویند در هفته آینده یک دهلیز هوایی با ترکیه باز خواهد شد. به گفته آنها یک هفته بعد از این دهلیز هوایی دیگر با عربستان سعودی نیز باز می شود. در نتیجه سیلاب های شدید در مرکز بغلان شهر پلخمری تلفات جانی و مالی به مردم رسیده است. مسئولین ولایت غزنی میگویند که از 5 روز به این سو ولسوالی اندر این ولایت تحت محاصره طالبان قرار دارد و آنها به کمک نیاز دارند. یک گروه ناظر جنگ سوریه میگوید که در حملات هوایی اسرائیل بر اهداف مظنون نظامی در سوریه در هفته ای که گذشت 42 نفر کشته شدند که 19 تن آنها ایرانی بودند. صدر اعظم سابق مالیزیا نجیب عبدالرزاق که حکومت ائتلافی و در انتخابات هفته گذشته به شکست تکان دهنده روبرو شد، توسط مقامات ممنوع الخروج اعلان شد. و دو طیاره جت جنگی آمریکا با دو طیاره بمب‌افکن روسی در فضای بین المللی در سواحل آلاسکا مقابل شدند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com آدرس ماست. حالا هم از مرضیه احمدزی رویدادهای تازه ورزشی را میشنویم.
جمناستیک افغانستان امروز در پاکستان مسابقه دارد. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در این مسابقات دو جانبه از تیم ملی جمناستیک افغانستان 6 ورزشکار و 2 مربی شرکت کرده است. مسابقات دو جانبه جمناستیک به ابتکار فدراسیون جمناستیک پاکستان امروز در پشاور آغاز گردید و به مدت 2 روز ادامه می‌یابد. در مسابقات IPL یا لیگ برتر کرکت هندوستان امروز تیم های کرکت کینگز پنجاب با کلکته و دهلی با راجستان رایلز بنگلور مسابقه دارد. مجیب زدران که بازیکن تیم کرکت کینگز پنجاب است تا حال در ردیف سوم جدول قرار دارد که با موفقیت امروزی تیمش چانس بیشتر رفتن به دور بعدی را دارد. تا اکنون تیم های کرکت دهلی و راجستان تنها 3 مسابقه را برنده شده و از پیشرفت عقب ماندند. در مسابقات شب گذشته تیم راجستان رایلز تیم چنای کینگز را با تفاوت 4 ویکت شکست داد. و در مسابقات لالیگای اسپانیا امشب ریال مادرید با سلتا ویگو مسابقه دارد. این مسابقه ساعت 11:15 به وقت کابل با میزبانی ریال مادرید برگزار می شود. همچنان در مسابقات دیگر لالیگا ریال سوسیداد با لگانس، جیرونا با والنسیا، دیپورتیو با ویاریال، خطافه با اتلتیکو مادرید و آلوویز با مسافه اتلتیکو بلباو می رود. این مسابقات ساعت 9 امشب به وقت افغانستان آغاز می شود. در جدول لالیگا اتلتیکو مادرید با داشتن 75 امتیاز در ردیف دوم، ریال مادرید با داشتن 72 امتیاز در ردیف سوم و والنسیا با داشتن 67 امتیاز در ردیف چهارم جدول قرار دارد. و این خبرهای ورزشی.
5:33 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی پخش می شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که امروز لوگر شاهد ریزش باران و جاری شدن سیلاب بود. شفیع‌الله نظامی از ولسوالی جلریس در پیامش نوشته است که انتخابات آینده در افغانستان باید به گونه شفاف برگزار شود. الیاس افغان از زابل نوشته است که وضعیت امنیتی زابل با گذشت هر روز بدتر شده می رود. دولت باید به وضعیت امنیتی زابل توجه کند. و غوث‌الله بختیار هم از زابل در پیامش نوشته است که ولسوالی دای چوپان این ولایت از 15 روز به این سو در معاصره مخالفان مسئله دولت است و دولت باید در این زمینه توجه کند. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم برنامه حقیقت چیست پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه هفتگی هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به این برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در حالی که نگرانی ها در مورد نصب استیکر در تذکره ها هنوز هم پابرجاست، اما کمیسیون مستقل انتخابات از گزینه های دیگر نیز سخن می زند. مرحله اول ثبت نام رای دهندگان به تاریخ 23 صفر ختم می شود، اما کمیسیون بان هم روی تمدید آن غور را آغاز کرده است. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به موضوع انتخابات اختصاص یافته است. در این برنامه با سید حفیظ‌الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون مصاحبه کردیم. امید تا پایان ما را همراهی کنید.
هاشمی صاحب، خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. میخوایم از یه پرسان بکنم، مرحله اول ثبت نام که در 25 ماه حمل آغاز شده بود، دقیقاً در 23 ثور ختم پیدا میکنه. در مرحله اول چیزی که توقع میرفت آیا قناعت بخش است یا خیر؟
اجازه بدین اول سلام های خدا به شما و به همه شنونده های محترم شما تقدیم بکنم. مطابق سوال شما، ما مرحله اول الحمدلله بسیار با کامیابی شروع کردیم و این ثبت نام از روز اولش آغاز شده که هیچ روزی توقف نشده تا امیال جریان داره، به شمول روزهای رخصتی پنجشنبه و جمعه ها در مرکز کابل و در همه ولایت افغانستان، که تا دیروز بیشتر از 1,300,000 نفر ثبت نام کرده و در این جمله در حدود 24-25% خانم هاست. دیگه از قوم اهل هنود و سکی ما شما هست، از کوچه های ما هست، از مرد هاست و خانم ها را قسمی که گفتم 24-25% خانم ها شرکت کرده. این مرحله اول قسمی که شما گفتین در مطابق پلان ختم میشه و به مرحله دوم میریم، که مرحله دوم ما در اولسوالیا و مرکزی اولسوالیا که 8 کیلومتر در بر میگیره قرار خواهد داشت و به مرحله سومش باز کتاب 22 جوزا است به قریه و قصابات افغانستان.
در مرحله اول آنچه که پلان بود در نظر بود چه تعداد باید ثبت نام میکردن؟
ببینید، با توجه به اینکه کمیسیون علاقه داشت که این ارقام بسیار بالا بره و مردم افغانستان تشویق شود، منسجم شود تا در این روان سهم بگیره، بد نبود. ما نگران نیستیم، خوش هستیم از ثبت نامی که جریان داره، ولی خوش میشیم بسیار زیاد که ایدگان بیشتر شود و امیدوارم هستیم که روزهای آینده ما شاهد بیشتر ارقام باشیم، به خاطر که ثبت نام کاندیدا هم نزدیک است. در 5 جوزا ثبت نام کاندیدا شروع میشه تا 22 جوزا اینمی مرحله که شروع میشه. این ثبت نام ما از روزی که حالی فعلا روزانه 90,000 بالاتر از 90,000 روزانه ثبت نام داریم، این شاید بالاتر دو چند ازی بخیر در روزهای آینده شود.
در کل هدف تعیین شده را به دست خواهید آوردین؟
هدف تعیین که کمیسیون پیش بینی میکنه با مقایسه با انتخابات های گذشته که در افغانستان صورت گرفته و میزان مشارکت مردم که در انتخابات ها بوده، ما امیدوار هستیم به این هدف برسیم.
اما یک نگرانی است که در وقت در شهرها آمار یا میزان مشارکت مردم کمتر بود، حضورشان کمرنگ، در ولسوالی ها و قریجات کمرنگتر خواهد بود به خاطر مسائل امنیتی، فکر نمیکنین که تعداد کسایی که ثبت نام کنند خیلی کم باشه؟
این مفکوره را زیاد نمیپذیرم که بسیار کمرنگ بود. یک فرمول باید ما داشته باشیم. به اول خو این که در مرحله اول ما از چیزی بالاتر از 7,000 مرکز که ما داشتیم، در مرحله اول فقط در حدود 1200 مرکز ما باز داشتیم. در 1200 مرکز اگر به این پیمان ما ثبت نام داشتیم، وقتی که ما در مرحله 2 سو میریم و همین 7,000 مرکز یا بالاتر از 7,000 مرکز همش رو باز میشه، دقیقاً که این رقم بالا میره، از خاطر قابل نگرانی نیست.
اما هاشمی صاحب، مسائل امنیتی واقعا خیلی تحت شا قرار داده بس انتخابات، یعنی نصب استیکرها یک چالش بسیار بزرگ است به مردم، بخصوص کسایی که در قریه و قصبات زندگی میکنن.
ببینین، شما مسئله امنیتی رو میگین، ما با آفرین میگیم به شهامت مردم افغانستان، با واسطه که با تهدیدهای امنیتی روبرو هستن و تهدید اومد برشون به حیث یک چالش بزرگ، ولی ثبت نام آمدن، جرأت کردن، به مراکز آمدن، خود ثبت کردن، دشمن افغانستان به تنها به تذکیره مشکل نداره، به کارت هویت مشکل داره، به پاسپورت مشکل داره، به کارت نیروهای امنیتی ما، به کارت محصلین ما، متعلمین ما، معلمین ما مشکل داره، ولی مردم میکنه میه به مراکز ساخت ثبت نام میکنه. سر از اون نگرانی های مردم افغانستان به کمیسیون رسید که سر استیکر است، و کمیسیون دو سه روز گذشته هم سر این مسئله بحث کرد و همون یک تیم تکنیکی که قبلا هم در یک مصاحبه قبلا گفتم بحث تکنیکی میکنه که از کدام فرمولا استفاده بکنه که هم زندگی مردم مسئول باشه، که چون با کمیسیون زندگی مردم بسیار اهمیت داره، و هم زمان مسئله تقلب و فساد بگیره. در کمیسیون سرش کار میکنه، امیدوارم به زودترین فرصت اعلان بکنه.
گزینه چی هست؟ یعنی چی کار صورت میگیره که هم امنیت مردم گرفته میشه و هم جلو فساد تقلب گرفته میشه؟
با گزینه های مختلف سرش فکر کردیم، ولی هر گزینه که روند صدمه نزنه و هر گزینه که به تقلب را باز نکنه که این هر دویش مهم است، و هر گزینه که به مردم خیرش بیشتر برسه و مسئولتر باشه، ما او را پیش میبینیم.
و احتمال تمدید شدن این روند در شهرهای افغانستان میره؟
حق مردم افغانستان است، کسانی که به هر دلایلی هر عواملی ثبت نام نکرده باشه و باقی میمانه. اول خواهش ما ایست که در این مدت پلان شده کمیسیون باید خود عیار بسازن بیا ثبت نام بکنن، ولی بنا به بعضی عوامل و بعضی دلایلی که مردم ثبت نام نمیکنن و در آخر روز ما بفهمیم که مردم مانده، طبعا که کمیسیون ایره تمدید خواهد کرد.
و در صورتی که تمدید شوه، فکر نمیکنن سر زمان برگزاری انتخابات تاثیر وارد بکنه؟
به هیچ گونه، انتخابات مطابق همو پلان 28 میزان است. اگر هر تمدیدی صورت میگیره در داخل همین چوکاتی که ما قبلا اعلان کردیم در سیر مرحله در داخل از این صورت میگیره.
هاشمی صاحب، در صورتی که میزان ثبت نام به 4 میلیون و 5 میلیون برسه و در حالی که شما میگین تعداد واجدین 14 میلیون است، فکر نمیکنین که مشروعیت انتخابات زیر سوال بره؟
ببینین، اگر با گزارش‌ها یک نظر شود، در حدود 21 میلیون کارت توزیع شده بود، یعنی ولی در انتخابات چند میلیون شرکت کرد در انتخابات های گذشته. به هیچ گونه این مشروعیت زیر سوال نمیبره، و در کدام جای قانون هم قید نشده که چند فیصد مردم باید رای بده تا یک کرسی پر شوه، بلکه مشروعیت نظام، مشروعیت شورای ملی ما، هر چقدر مردم زیاد شرکت بکنند این شک نیست که قوی تر میشه، ولی انتخابات خود درست میباشه به هر حالش.
هاشمی صاحب، منظور من این بود که نگرانی ها در ولسوالی ها و قریه‌جات بیشتر است، یعنی مردم اکثرا به این دلهره‌گی را دارن بحث مسائل امنیتی را که شرکت نخواهند کرد و ثبت نام نخواهد کرد.
نه خیر، ما فعلا از چیزی بالا 7000 مرکزی که ما در پلان کردیم، یک سلسی از او باز شده و روی مردم که ثبت نام جریان داره، ولی در مرحله 2 و 3 ما جمعا ما بالاتر از 7000 مرکز افتتاح میکنیم. ما اون مسئله مشارکت مردم، ما فکر میکنیم که در ولسوالی ها شوق و علاقه مردم بیشتر نسبت به مراکز است. مراکز مردم اطمان بسیار زیاد مسئول فسند به امرای کار و زندگی و دولت سالی ها باز علاقمندیشان بسیار زیاد است. این نشانده اینه عزیز که مردم منتظر است که ما زودتر بخیر بریم به مرحله 2 و 3.
در مرحله اول تعداد مراکز که باز شده، تهدیدات بلند امنیتی بیشتر کدام ولایات بوده و بیشتر کدام مراکز متوجه بود؟
بدبختانه ما انتخابات رو جنگ میکنیم و افغانستان از 40 سال به این طرف در این مشکلات است، و این مشکلات اترام نیست که تنها به انتخابات پیدا شده، بلکه از قبل بوده و امروز هم است و فردا هم خواهد بود. این در یک ولسوالی، در یک ولایت متمرکز نیست، بلکه بعضی نقاط مختلف ولایت های افغانستان است که به این چالش ها روبرو است.
چقدر ناامنی واقعا یک مشکل جدی است برابر انتخابات؟
طبعا ناامنی یک مشکل جدی است، یک مشکل عمومی است، نه تنها در مقابل انتخابات، بلکه در مقابل همه امور انکشافی افغانستان، و در مقابل تعلیم تربیه ما، در مقابل پیشرفت مسائل اقتصادی ما، در پیشرفت مسائل اداری ما، در همه امور نظام یک چالش است.
ولسوالی هایی که در کنترل مخالفین مسلح هست و مردم از ولسوالی ها هم حق دارن که باید رأی بدن. پلان و کمیسیون انتخابات بر رو مردم چیست؟
یک میکانیزم کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده، مناطقی که ناامن است و او مردمش یا او مراکز در جای سقوط آمده و مردم در اونجا نمیتونن که ثبت نام بکنن و یا در روز 28 میزان رای بده، با منزیکترین محلش که امن است در اونجا زمینه را مساعد میسازه تا اگر او مردم بتوانن بیاین در این مراکز ثبت نام بکنن.
در قسمت استیکرها یک نگرانی ها هم هست، بخصوص در ولسوالی ها. این استیکرها قسمی که قبلا گفته شده بود که باید در کپی تذکره زده شود، این پلان روی دست است؟
یک گروپ تکنیکی و مسلکی تخصصی سر این مسئله کار میکنه که کدام گزینه را با چه قسمی مشکل حل کنیم که هم به صدا هم به روان صدمه نزنه و هم زندگی مردم به خطر مواجه نشه.
در کل پلان چی هست؟ چه تعداد از مردم باید ثبت نام شوند؟
به هر پیمانه بیشتری که مردم ثبت نام بکنه ما خوش میشیم. تشویق مردم تشویق بکنیم که بیا ثبت نام، به خاطر اینکه این ثبت نام به خاطر نه تنها انتخابات ولسی جرگا و شورای ولسوالی است، بلکه به انتخابات ریاست جمهوری هم است که قرار است در بهار سال آینده به خیر برگزار شود و انتخابات شورای ولایتی است که او هم در بهار سال آینده به خیر برگزار میشه. از این خاطر این ثبت نام بسیار اهمیتش مهم است، اهمیت خاص داره و مردم افغانستان باید این را درک بکنه.
در گذشته ها اکثر مراکز رایدهی یا پروسه ثبت نام تحت نفوذ زورمندا بوده و یا در محلات بوده که اونا نفوذ داشتن. این نگرانی ها چقدر رفع شده و اطمینان شما به مردم چیست؟
یک کار که شده از درس هایی که از سابق آموخته شده از انتخابات های گذشته، مراکز خیالی و مراکز تخیلی که در خانه ها و در جای خیالی بود و در جای خانه زورمندا بود، کمیسیون همیشه حذف کرده. از این خاطر مردم افغانستان مطمئن باشه که در هیچ صندوق در خانه هیچ کسی پر نخواهد شد، بلکه همه مکلف هستند بیا در یکی از مراکزی که او اکثر در جای دولتی است و در مساجد است، تکه خانه است، در اونجا بیا ثبت نام بکنه و در روز رای دهیان بیا در اونجا رای خود استعمال بکنه.
هاشمی صاحب، کسی که ثبت نام نکنه در روند ثبت نام بر انتخابات ولسی جرگا و شوراهای ولسوالی ها، آیا باز هم میتونه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه یا خیر؟
این ثبت نام اهمیتش به خاطر ازی است که اگر ثبت نام نکنن در تاریخ 28 میزان به رای ولسوالی و ولسی جرگا نمیتونن رای خود استعمال بکنن و همچنان این ثبت نام باز در بهار آینده که انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه نمیتونن که رای خود استفاده بکنن. خواهش ما این است که برن تذکرای خود بگیرن و نزدیکترین محل که نزدیکشان است خود ثبت نام بکنن.
خیلی تشکر هاشم صاحب، فرصت دادین.
سلامت باش، بسیار تشکر شما.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صحبت را که پیشتر در برنامه حقیقت چیست با سید حفیظ‌الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. پیش از تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه نصب استیکر در کپی تذکره ها در حین ثبت نام رای دهنده ها انجام شده بود، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم گرفته است که پس از این در کپی تذکره ها حین ثبت نام رای دهنده ها استیکر نصب شود. این کمیسیون همچنان روند ثبت نام رای دهنده ها را در مراکز ولایات برای یک ماه دیگر تمدید کرده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید این که شب و روز خوش داشته باشید برنامه این هفته هوای تازه را آغاز می کنم. چرا اکثر جوانان مخصوصا پسران
کار در خانه را ننگ و آر می دانند و فکر می کنند که کار در خانه وظیفه دختران است.
هیچ وقت نشده ما چی آشپزی و چی داره کنیم، کار ما نیست، کار زن است.
مسئولیت بچه زی کس در بیرون است کارش است، او را من انجام می دم. او مسئولیتی که مربوط از اوناست که در داخل اونا نمیشه مذر بشه یا نمیشه ما یک کار جورو کنم خانه، مسئولیت من نیست، این رو باید خودشان بکنم.
زیادتر خود مردم ما باعث میشن کمی تفاوتا باید باشه.
این هفته روی این موضوع بحث میکنیم. این برنامه را سعدیه زاهل تهیه کرده است و من جاوید فیضی آن را برایتان تقدیم میکنم. در اکثر خانواده های افغان رسم بر این است که وظایف امور منزل از قبیل جارو، لباس شستن، چای دم کردن، پذیرایی از مهمانان و غیره را جزء از وظایف دختران می دانند که این عرف باعث شده است که پسران از انجام کارهای خانه خودداری کنند و هیچگاه در امور منزل با خواهران و مادرانشان کمک و همکاری ننمایند. برخی جوانان که کار خانه را ننگ می دانند می گویند که انجام دادن کارها جزء وظایف خواهرانشان است، نه از آنها. بیشتر از این جوانان می شنویم.
ما عبدالرحمن هستم از ولایت بدخشان. هیچ وقت نشده ما چی آشپزی و چی داره کنیم، کار ما نیست، کار زن است. اما خانم ها دیگه می پزن با میمان، باز ما میمان گذاری می بریم دو نون می تیمشم. او در کار زن است، ما چی کنیم. باید اگون کار دیگه مسافری باشه ما خودم هم میشه. در خانه خوی کارا را ما نمی کنیم.
مصطفی هستم، یک تن از جوانان شهر کابل. هر کی وظیفه خودش رو بکنه، چی از طبقه اوناس هستن چی از طبقه اس بکنه که مربوط مردا معمولا میشه که کارهای بیرون میشه یا کارهای دیگه میشه، باید وظیفه خود انجام بدن و طبقه اوناس که میباشه خانه میباشن یا دیگه میباشه، اونا باید در کار خود مشغول باشن، در خانه باشن. که مسئولیت بچه زی کس در بیرون است کارش است، او رو من انجام میدم. او مسئولیتی که مربوط از اوناس که در داخل اونا نمیشه مذر بشه یا نمیشه یک کار جورو کنم خانه، مسئولیت من نیست، این رو باید خودشان بکنن.
عبدالوارث صدیقی، یکی از کارمندان اکادمی علوم. خانم ها در خانه هستن دیگه، خودشان وظیفه خود میفهمن و انجام میتن دیگه بدون کدام سکتگی. خود صورتی که و نباشه خب خود رسیدگی میکنیم، یک کار میکنیم که به حساب از گشنگی نموریم دیگه. خمیر کردن از مشکل است نیم برای ما، خمیر کردن و کلاشویی و جورو کردن است. امی فرهنگ مردم افغانستان شده تو مردا آر و ننگ دارن از این کارا.
محمد اصغر جوان است که میگوید در امور منزل با مادرش همکاری میکند و کار در خانه را شرم نمیداند.
بله، ما خودم در خانه کار میکنم، کار خانه را بلد هستم. خب امو یک عادت سابق هم اما مانده بود، مادرم قبلا وظیفه داشت، خب مجبور میشدم که تمام چیزا را آماده کنم تا که بیای یا برادرای مکتب می بود یا خودم به خود یک چیزا مجبور میشدم پخته کنم یا کنم دیگه، از او خاطر ما مجبور بودم خودم کار کنم و بعدا روز به روز که باز خودم در کارهای خانه زیادتر اشتراک پیدا کردم و مخصوصا این پاککاری و پاک یا کس. ولی تا فعلا خب کدام کار بعد من نمیه، ما خانه ایدیم. اگر مادرم مریض باشه یا خودم ضرورت به کار پیدا کنم، هر آن کاری که خانم میکنم مجبور هستم بکنم. چندین بار خمیران کردم و این را خب من ننگ نمیدادم از اینکه من برم یک کس دیگر از بیرون بیارم کمک شد، یا اینکه مادرم دالت مریضی یا خوارم یا ضرورت کس پیدا کنه برای او کمک نکنم دیگر. من او را مرتبط به خود شخصیت یک نفر میدانم.
اما مریم سادات باشنده شهر کابل سخنان محمد اصغر را نوع تظاهر میداند و میگوید که پسران هیچگاه با دختران در منزل همکاری نمینمایند. از مریم میشنویم.
در شرایط عینی جامعه ما در بسیاری از فامیلا که ما میبینیم بچه های زیادی با وجودی که روشن فکر هستند، تحصیل کرده هستند، اونا سهم نمیگیرند در کارهای خانه، تنها وانمود میکنند در مقابل دیگرها که ما کار میکنیم در خانه، همراه خانمهای خانه سهم میگیریم در کارهای خانه، ولی در واقعیت از این کار نه تنها که میشرمند، سهم هم نمیگیرند، کار نمیکنند، ولی تظاهرسازی میکنند.
در این میان بعضی از جوانان هستند که انجام دادن کارهای خانه را برای خود سودمند می‌دانند و می‌گویند که انجام وظایف خانه به آنها کمک می‌کند تا در مسافرت و هنگام تنهایی در منزل و زمان تحصیل در لیلیه خود کارهایشان را انجام دهند. غلام محمد حیران باشنده ولایت پکتیا و یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی در کابل چنین میگوید:
شما خوب میگویم بیشتر از من که اینجا معطل هستم و وظیفه هم دارم، اما بعد از چی 7 بجه 7 نیم بجه که میرم اونجا در خانه کارهای روزمره که مثل نان تر نباشه دیگه چیزا نباشه خودم تیار میکنم و از آشپزی لوبیا پخته کردم میتونم، برنج پخته کردم میتونم، کمک و همی دو تا سه چیز، یک کوشش میکنم که خودم برای پخته کنم و هم بسیار مهم است چرا که من میفهمم که در خانه من تنها یک مادر دارم، خواهرم ندارم دیگه، تنها یک مادرم است، به خاطر که همکاری کتی زنا باشه و کتی مادر خود باشه کتی خواهر باشه باید یک چی یک مرد کلی کارا یاد داشته نباشه، اما یک کمکی که یاد داشته باشه که کتش همکاری کنم بسیار مهم است.
چه باید کرد تا روحیه همکاری و انجام دادن کارهای خانه را در میان دختران و پسران جوان تقویت بخشید؟ به نظر معاون سرمحقق عاطفه نورستانی، عضو علمی مرکز زبان و ادبیات اکادمی علوم افغانستان، خانواده کوچکترین و اولین عنصر تشکیل دهنده جامعه است. هرچه در خانه محبت، صمیمیت و همکاری بیشتر باشد، به همان اندازه روحیه همکاری بین پسران و دختران در یک خانواده بیشتر می شود. صدیا زاهل با وی در این زمینه مصاحبه ای را انجام داده است که در این قسمت برنامه تقدیم می شود.
خانم عاطفه، میشه که از خانواده تان بر ما بگوین که شما چند اولاد دارین؟
من صاحب 4 اولاد هستم که 3 دختر است و 4 بچه است. 3 دخترم بزرگتر هستند و بچه‌ایم خردترین از فامیل ما هستند.
در بسیاری از خانواده ها هستند که بچه‌ها یک ذره نوزدانه می باشند، کار نمی کنند. چطور از پسر شما کار میکنه یا خیر؟
چون من از یک خانم زیاد شاهد خشونت هستم که به خانواده ها بسیاری وقت باعث میشه که خشونت میشه بالای خانم ها، چون 3 دختر ما که بزرگتر هستند، ما خواستیم بینمی روحی اولاد خود بزرگ نکنم. به اولاد فهماندیم که هر کدامشان جدا از این که دختر هستن یا بچه هستن خدا به نیست اگه انسان فکر کنن و هیچ وقت فکر نکنن که کار مختص به خود به زن باید انجام بدن. تقسیم کار در خانواده ما قسمی است که در بچه‌ایم، خصوصا که خورده خانی ماست، بسیار بچه خوبم است، بسیار با تربیه لایق، درش فهمیدیم که هیچ وقت توقع نداره که کالایت خواهرایت بشه یا کالایت باید خواهرایت تو کنه و دیگه برات باید خواهرات پخته کنه. حتی جورو هم بسیار وقت دستم بند میشه وقتی که کار میخوایم از همین بچه با وجود که خردترین از فامیل ماست بهترین دیک پخته میکنه، وقتی که اوتو بخوایم بسیار کالای خودمو تو میکنه. از مرا مگه بگیم بچیم، من نخواستیم که تفاوت قائل شم که بچیم باید اوتو نکنه، دخترم باید اوتو کنه، دختر بچیم باید کالا نشه دخترم. همین تفاوت کوشش کنیم که از همین خردی در تربیت از اینا باید نظر داشته باشم.
نظر به گفته های شما، یعنی میگن که والدین خودش مقصر است که بچه هایشان به این نظر است که این کار مربوط دخترها میشه، مربوط خانم ها میشه، من این کار انجام نمیدم یا بر من آر است که من این کار انجام بدم؟
بله، به خاطر که من یک وقتی است برام گفته شده بود که باید مقاله نوشته کنیم به ارتباط خشونت. وقتی که من ریشه خشونت دیدم، اکثرا بدبختانه در خانواده ها است و خود مادرها باعث میشن که خشونت به سر اولاد خود شروع کنن. به اساس که جامعه ما سنتی هست، همین عنعنه گذاشته شده که کار باید زن انجام بده، به این خاطر من متوجه از این مسئله شدم و نخواستم که اولادم بین می حالت بزرگ شوه برشون فهمانده شده که فهماندم که این کار به این خاطر. بعضی شاید از این مسئله هم بودیم که بچه خانه یا مرد خانه خوابیده بودم، مادر صدا کرد دختر گفته بچین برو به برادرت او کن که روی خدا بشویه، بوتای برادرت برس کو، کالایش او تو که باید بپوشه بیرون شوه، یا فرزن چای برادرت تیار کو. ما اینی می رسم انانه را کاملا از فامیل خود خواستیم که از بین بره و به این شکل باید نباشه. از روی احترام درست است، از روی همکاری درست است. جامعه ما به اندازه سنتی است که ما شاهد از این مثلا بودیم که بچه کالای خودش رشته گفتیم برو بچین در تناب آور کو، گفتنی مادر مرام سایه میبینن، باید دست مرد یعنی بیرون نشه به تناب، باید مردم نبینه که بچه به کالا، یعنی اینقدر جامعه ما سنتی است و تحت تاثیر اینمی عنعنه است که در فامیلا موفق نمیشن که این مسئله را در خانه خود. به نظر من خانواده باید اساس است، اساس تربیه جوان یا اولاد در خانواده گذاشته میشه، مادرها باید بیشتر به این متوجه باشن و اینمی اساسیت ها را که کار زن و مرد است باید از بین ببرن.
بسیاری وقت بسیاری از بچه ها به خاطر از این کار نمی کنن، می شرمن که کسی نگویه یا تحریکشان می کرد. گاهی وقت هم چه اتفاق بر شما افتاده بوده؟
بله من شوهر رضی هستم که یکی از روزا عمه اولادم خانم ما میمون آمده بود و طبق معمول دسترخوان دختر آوردن و نان مان تیار شد و وقت آخر بچه ما آمد. به خاطر صافی دسترخوان عمه سر من قار شد که نمی شرمسته دختر داری و هر سی دختر باید کار کنه، چرا دسترخوان بچه صافی میکنه؟ گفتم صافی کردن دسترخوان برای زی کدام ننگار نیست، اما من شاهد ازی بودم که بچه‌م سرخ شد شرمید. زیادتر خود مردم ما باعث میشن که این تفاوت ها باید باشه، کار زنانه و مردانه باشه و فکر میکنن که اگر یک کاری که مربوط خانم از بچه انجام بده برای او وسیله حقارتش میشه. به تو فکر میکنم و این فکر به نظر من فکر مردود است و این باید از فکر خود بکشیم، از ذهن خود بیرون کنیم.
تشکر.
با همه اینها و به گفته کارشناسان امور خانواده، مهمترین آموخته های زندگی خانوادگی نخست از پدر و مادر آموخته می شود. فرزندی که در خانه می بیند پدرش با مادر کارهای خانه را انجام می دهد، از مشارکت در کار خانه ابایی ندارد و همراه با خواهرانش در انجام دادن کارهای خانه مشارکت می کند. پس بهتر است از همین امروز بدون توجه